خواستم اینو فقط در مورد زنجیره ارزش.
کاش یه روزی هم بشه که فعالان این صنعت یا حالا کسانی که تو حالا دولت حضور دارن، یعنی حالا حاکمیت و دولت و اینها، اونا بیان این فضا رو یک مقدار تبیین بکنن. مثلا شنیده میشد که حالا اروفین مثلا ما تونستیم تولید رو به انقدر برسونیم، نمیدونم حالا پروپیلن چقدر، نمیدونم حالا هر کدوم از اینها خوراک‌های مختلف که هستش. این مفهوم خوبه برای کسی که داریم این پیام رو بهش میدیم یه ذره تبیین بشه که این زنجیره است، اینا باید به صورت جورچین کنار هم دیگه تکمیل بشن و حالا یکی دیگه تکمیل شد، ولی بدانید دو قسمت دیگه به تکمیل بشه که تا این برسه به این که مثلا حالا اشتغال آفرینی بیشتر، طبق اون مثالی که زدید به کف که میرسیم با هزینه کمتری نفرات بیشتری میتونیم در حقیقت اشتغال براشون ایجاد کنیم و موارد چنین شاید تبیین بکنه و سطح مطالبه رو هم علاوه بر اینکه آگاهی عمومی رو میبره بالا به سمت درست هدایت بکنه. مثلا من ممکنه اول زنجیره رو با یک هزینه هنگفتی توی استان خودم حالا به جا با آمایش سرزمین نه با اصرار و اینها حالا من اون قیدشو گفت قیدشو آوردم حالا صحبت میکنیم، ولی میبینم که مثلا خیلی اشتغال تو مجموعه من وجود نمیاد. چرا؟ چون اصلا اونجا جایگاه این اشتغال تناسب نداره. و یه چیزی هم یاد گرفتم از شما، این که تو در حقیقت سطوح بالا اینطوری هستش که ما هزینه انگفت میکنیم، زمان زیاد به حجم زیادی طول میکشه که ما تا به سر به سر برسیم تازه بگیم خیلی خوب حالا یه چیزی داره گیر میاد برای ما. و اونجاست که ما باید حجم بالایی بفروشیم و اگه این حجم به هر دلیل کاهش پیدا بکنه عملا به زیاندهی یه جورایی میفتیم دیگه. اما تو پتروشیمیایی تو سطح پایین که میایم تو تولیدات در حقیقت کف اینطوری نیست دیگه، با یک حجم کمی با یک
بله شاید کارخونه‌ای که محصولات فرض بفرمایید گرانول پلاستیک بگیره، محصول پلاستیکی خانواده رو تولید میکنه، شما ببینید چه جوریه. همین‌ها میتونن، ما تقریبا باید در این حوزه، در حوزه پایینش رو عرض میکنم،
بله،
اول منطقه بودیم نه ترکیه، یعنی قطعات پلاستیکی، یعنی در حوزه خودرو صنعت پزشکی، تو حوزه قطعات پزشکی و خودرو پلاستیکی ما باید کل این منطقه رو پوشش میدادیم که متاسفانه این شکلی نیستش دیگه. این موردی هم که شما فرمودید خوشگوار، به شرط اینه که شبی که شما قرار فرداش به نقطه سر به سر برسید خوابیدید، اون آقای مسئولم یه موقع شب راحت خوابیده باشه، بلند نشه فردا بگه قاشق گاز پتروشیمی رو ببندید یا دلارشون رو فلان بکنید، دلار اینقدر بیاد.
بله، فقط چون مهمان دیگری هم روی خط ارتباطی هم به ما پیوستن، اینو بگین که اون خوراک ورودیمون الان کفایت میکنه هر دو بزرگوار، اینو بفرمایید، چون به هر حال این زنجیره باید از ابتدا باشه دیگه. به اندازه کافی تو سطح والده سرمایه‌گذاری شده یا خیر؟
والا من چیزی که میبینم ما گام خیلی باید برداریم تا به اون چیزی
که یعنی هم تو سطح سرمایه‌گذاری کنار
شک نکنید.
آقای مهدوی رفته خودش من برم چای نفت بکنم گاز در بیارم بزنم تزریق پتروشیمی بکنم.
بسیار خب، حالا پس شاید بعضی از این سوالات رو هم از مهمان ارجمندمون بپرسیم که روی خط ارتباطی هستن. جناب آقای دکتر فتح‌الله توسلی، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس. آقای دکتر توسلی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی که تقدیم شنوندگان میشه در خصوص روز صنعت پتروشیمی و اینکه حالا می‌خوام صحبت بکنیم ببینیم برنامه هفتم و نسبتش با صنعت پتروشیمی چطوره و حالا نکاتی که پنهان هست و حداقل برای عموم شاید مشخص نباشه، ولی خب کارشناسان دارن هشدارهایی به انگام میدن که این صنعت به هر حال آنگونه که باید بشود. خیلی خوش آمدید. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و مهمانان عزیزتون و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آی دکتر، تو برنامه هفتم ما نگاهمون چطوره به صنعت پتروشیمی؟ کدوم قسمت ها رو بیشتر داریم؟
اون چه که مشخصه این که ببینید الان منابع درآمدی ما در قانون برنامه یا در خدمت شما عرض کنم قانون بودجه سال 404 سال آینده دو تا سه تا منبع اصلیه، یکیش که مالیاته که تکلیفش مشخصه، منابع درآمدیش حالا از حقوق بگیران یا خدمت شما عرض کنم کارفرماها و بنگاه‌های اقتصادی که ازشون اخذ میشه حالا با شرایطی که داریم و قسمت اعظم در واقع درآمدهای ما رو تشکیل میده.
معمولا محقق میشه.
بله معمولا حالا حتی بعضی وقتا چند درصد
حقوق بگیرش میگن. بله
حالا اون قسمت حقوق بگیرش که دیگه اجباری از حقوق ما شما کم میکنن و هیچ چاره ای هم نداریم. یه بخش هم خب طبیعتا از بنگاه اقتصادی گرفته میشه که اونها هم الان با این شرایط ناترازی گاز و برقی که داریم سال آینده یه مقداری با چالش مواجه خواهیم شد، برای اینکه درآمدهای خدمت شما عرض کنم صنعت قطعا کاهش پیدا میکنه به دلیل اینکه خب به اون ظرفیتی که داشتن تولید نکردن و نمیتونن تولید
کنن. یعنی یه ضریب تصحیح تو این بخش ما خواهیم داشت.
بله بله، به خاطر اینکه خب الان صنعت فولاد مثلا فرض کن که یک بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی ما و مثلا دیگه از اون هست، خب طبیعتاً الان بخشش تعطیله.
بله.
در حوزه پتروشیمی و صنایع نفت که یه بخش دیگری از درآمدهای ما هست، یعنی ما حدوداً 28 میلیارد دلاری که از نفت درآمد داشتیم سال گذشته و خدمت شما یه بخشی هم از صادرات غیر نفتی، خب این چیزی که درآمدهای نفتی ما هست که عملا خدمت شما عرض کنم با شرایط خاص تحریمی که الان داریم با مشکلاتی مواجه هست.
این نفت که فرمودید پتروشیمی زیل این قرار میگیره یا نه اونو
نه پتروشیمی جدا اصلا اون توی سرفست دیگه منطقه. من خودم به شخصه معتقدم که خب اینا یه مجموعه است دیگه، یعنی صنعت نفته، ولی پتروشیمی ها به دلیل اینکه خب صنایع پایین دستی هستن و خدمت شما عرض کنم زیل وزارت نفت قرار میگیرن، بخش اعظم درآمدهای غیر نفتی ما هم به شکلی از این طریق هست. الان چالشی که ما باش مواجه هستیم خب بازگشت ارز حاصل از صادرات هست که خب مجموعه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دستگاه دیگه معتقدن که پتروشیمی ها بخشی از درآمدهایی که دارن رو باید به خزانه برگشت بدن، برگشت نمیده و در این زمینه دچار مشکل شدن. از اون طرف خدمت شما صنعت پتروشیمی واقعا اونجوری که باید مورد توجه قرار بگیره طی سالیان گذشته نشد، یعنی ارزش افزوده بسیار بالایی صنعت پتروشیمی داره. من حالا به دلیل نوع در واقع کاری که داشتم به عنوان دیپلمات در کشورهای مختلف کار کردم، از غرب اروپا در فرانسه و آلمان و خدمت شما سوئیس که اقتصاد در واقع مدرن دارن تا اقتصاد نفتی عربستان سعودی که 3 سال من اونجا بودم و فرض فرمایید الان بحث آرامکو و مسائلی که دیگه دارن. اون چه که الان از صنایع پایین دست نفت میاد از خود نفت بالاتره، یعنی ما اگر دانش لازم برای توسعه صنایع پتروشیمی رو داشته باشیم، سرمایه گذاری کافی روش بشه و خدمت شما عرض کنم از این طریق بتونیم درآمد کسب بکنیم، فوق العاده میتونیم درآمدهای غیر نفتیمون رو افزایش بدیم.
خب این اگره به چی متوقفه؟ چرا نمیشه؟
اگره به بحث یکی این که ما، من چند بارم عرض کردم که ما در کشور متاسفانه یک بخشی داریم به عنوان خدمت شما عرض بکنم که مشکلات سخت افزاری، یه مشکلاتی داریم مشکلات نرم افزاری، یه مشکل دیگه داریم که من بهش میگم عقل افزاری. یعنی اون مشکل عقل افزاری از اون دوتا هم مهمتره، یعنی ممکنه ما زیرساخت هم داشته باشیم ولی اون کسی که بتونه زیرساخت و روساخت و نمیدونم مسائل دیگر رو با هم فراهم بکنه و این کار رو انجام بده، در اون زمینه مشکل داریم، اون عقل افزاری است.
این قطعا با اون مغز افزار معروف فرق میکنه دیگه. شما یعنی بگید طرف نمیتونه استفاده بکنه یا نمیخواد، یعنی
در نگاه کنید ببین الان ما فرض کنید که ما در حوزه صنایع خودرو چند درصدش از پلاستیک و صنایع وابسته به پتروشیمیه؟
بله.
در حوزه رنگ چند درصدش؟ در حوزه هواپیما چند درصدش؟ قطعات هواپیما عرض میکنم، یا خدمت شما عرض کنم در حوزه نظامی چند درصدش در حوزه خدمت شما عرض کنم مسائل وابسته به پتروشیمی هست؟ اینها نتونستن، ما الان مثلا فرض کن وزارت نفت ما و مجموعه های پتروشیمی کارهای بسیار بزرگی هم که انجام دادن، نتونستن بر اساس نیازهای روز خودشون رو تطبیق بدن و با دانش روز پیش برن. شما الان ببینید مثلا آرامکو که یه شرکت بزرگ سعودی هست و به شکلی اولین تولید کننده نفت ما هست، نفت در واقع جهان اسلام منظور من هست یا تو منطقه هست، یه بخش قابل توجهی غیر از اون نفت صنایع پتروشیمیش هست، اگرچه اصلا صنایع وابسته هم هستن، ولی کار کرده روی این موضوع. تو اروپا هم الان بسیاری از اون دارخونه‌هایی که دارن فعالیت میکنن صنایع وابسته به پتروشیمی هستن. ما سرمایه گذاری کافی تو این زمینه متاسفانه
خب مجلس تکلیف نکرده یا اینکه محقق نشده؟
بله
مجلس تکلیف نکرده یا اینکه تکلیف کرده خب محقق نشده.
تکالیفش مشخص. ببین اون چیزی که الان ما از وزارت نفت فرض کنید میخوایم تو برنامه هفتم براش تکالیفش رو مشخص کردیم، گفتیم آقا رشد اقتصادی اینقدر باشه، صنعت نفت ما به کجا برسه، پتروشیمی ما کجا برسه، همه اینا مشخصه. ولی با همه اینها الان شما میبینید که مثلا فرض کن ما در تأمین گاز در فصل زمستان دچار مشکل شدیم، آقای ذخیره سازی انجام ندادن یا خدمت شما از گازوئیل و فرآورده های نفتی دیگه ذخیره سازی نشده. اون چیزی که در واقع مجلس باید انجام میداده به نظر من نه کامل ولی بخش قابل توجهی رو دیده. مجلس هم عقل کل که نیست که، طبیعتا بر اساس اون دانشی که کمیسیون‌های مختلف دارن یا مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر مراکز پژوهشی بهشون میدن، اون میشه با اون چیزی که در واقع در لایحه دولت و سازمان برنامه میاد و در کمیسیون تلفیق نهایتاً جمع‌بندی میشه، میشه یه قانونی و میشه یا حالا قانون بودجه یا قانون برنامه.
همین رو می‌خواستم بگم، تلفیق میاد بررسی میکنه، بعد مثلا چند ماه بعد میان دوباره بودجه ها رو یه بررسی میکنن که چقدر محقق شده، بالاخره این سازوکار وجود داره.
ببینید سازمان، ببینید مجلس یه دستگاه نظارتی داره، خودش دیوان محاسباته. دیوان محاسبات زیر نظر مجلس دیگه، یعنی دستگاه نظارتی مجلسه. گزارشی که در اجرای برنامه ششم به مجلس ارائه کرد، در خیلی از موارد حدود 20% اجرا شده بود و خیلی از آیین‌ها، مثلا فرض کن مجلس تکلیف کرده به وزارت نفت یا وزارت راه شهرسازی یا هر وزارت دستگاه دولتی که آقا شما مثلا فرض کن این قانون باید اجرا بشه، آیین‌نامه اجرایش باید در مدت 3 ماه آماده بشه، دولت بفرسته برای کمیسیون اقتصادی یا بفرسته کمیسیون عمران یا هر چیز دیگری. خب میبینیم مثلا فرض کنید یک سال گذشته از اون قانونی که تصویب شده و اون زمان و هنوز آیین‌نامه‌اش اجرایی نشده، اصلا نیومده، تدوین نشده. خب این وقتی که مجلس قانون تصویب کرده آیین‌نامه‌اش دولت نداده، این قانون عملا اجرا نشده دیگه. یا در موارد دیگر مجلس تکلیف کرده، گفته آقا این اینجوری اجرا بشه، دولت رفته یک کار دیگه برای خودش کرده. نه حالا این دولت‌ها، دولت‌های دیگه هم همینطور. عرض می‌کنم کلاً اون چیزی که اجرا شده بود 30% قانون برنامه ششم اجرا شده بود در کل. یعنی بعضی دستگاه‌ها مثلا بالاتر، بعضی دستگاه‌ها پایین‌تر، ولی در مواردی حتی داشتیم که مثلا فرض کن یک دستگاه 20-15% از قانون برنامه ششم رو اجرا کرده، که خب حالا طبیعتاً دیوان محاسبات اون کار خودش رو باید انجام بده، بحث نظارتی خودش رو حالا معرفی به دادگاه و نمیدونم رأی و فلان اینا، اون دیگه برای کشور برای واقع کار نمیشه،
ولی انجام میشه دیگه.
بله این ترک فعلا باید دنبال میشه. الان هم دیوان محاسبات انصافاً هم از زمانی که آقای دستگاهی اومده به طور جدی داره اینا رو دنبال میکنه.
الان دو تا بزرگوار در استودیو مهمان ما هستند، جناب پرنده و جناب احمدی. یه سوالاتی هم دارن.
عرض ادب دارم خدمتی.
زنده باشید.
آقای توسلی سلام عرض میکنم خدمت.
سلام خدمت شما.
مجلس گاهن قوانین خوبی تصویب میکنه. ما معمولا این شکلیه که تعدد قوانین داریم. قوانین الحمدلله زیاده. و این که پیگیری مجلس برای نحوه اجرا و نظارتش معمولا خیلی ضعیفه. و بعد بدتر از اونجا توسلی، من چند روز پیش داشتم رادیو مجلس رو گوش میدادم، یکی از نمایندگان محترم داد و فریاد میزد که آقا چرا گاز رو قطع کردید و چرا گاز کم و چرا برق نیست و چرا به مردم گاز نمیدید، چرا، در حالی که ما این سیاست کلانی داریم که آقا واحدهای پتروشیمی باید در سال بیان به این میزان از ظرفیت تولید برسن. ما میدونیم که مثلا ما زمانی که پارس جنوبی را افتاد، تمام سند چشمنداز و جهش تولید پتروشیمی رفت روی خوراک گازی، از خوراک مایع در آمدن، هر چی زدیم بردیم تو خوراک گازی. بعد امروز به جای رسیدیم که فکر میکنم 690 میلیون متر مکعب، اگر اشتباه نکنم 390 میلیون متر مکعب تو مصرف روزانه گاز خانگیمون و تجاریمون و صنعتی های کوچیک هستش غیر عمده. و بعد خدمتون عرض کنم که تو همون دو سه روز پیش یکی از نمایندگان محترم داشت آقای رئیس جمهور رو بلند خطاب میکرد که چرا به وزیر نفت نگفتی که این شهرهای کوچیک حوزه انتخابی منو لوله کشی گازش رو تموم کنن. نکته من اینه جناب توسلی، ما یک طرح کلی داریم، یه سیاست‌های کلان اقتصادی داریم که وقتی مصوب میشه بعد خودمون از مجلس بگیری تا بدنه وزارت نفت و نهاد ریاست جمهوری و حالا به هر حال نهادهای مختلف و شوراهای مختلف تصمیم گیری در ایران زیاده، اینها اون قضیه کلان رو ول میکنن و میچسبن به موضوع امروزشون و در اولین کاری که انجام میدن یک درخواستهایی دارن که این درخواست ها باعث میشه اون روند کلان اتفاق نیفته.
به فرمایش شما رو من اینجوری در واقع تکمیلش بکنم. ببینید بالاخره وزارت نفت یه تکلیفی داره، وزارت نیروی تکلیف دیگه داره. وزارت نفت تکلیفش این هست که بحث خدمت شما عرض کنم پیدا کردن چاهای نفت و بعدش هم استخراج اون و بعدش هم تامینش، یعنی فراورده های نفتی و هر چیزی، یعنی اون چیزی که حالا تو بخش صادراتش اصلا ورود پیدا نمی‌کنم که بخش خاص خودشو داره، به هر ترتیب وظایف و وظیفه وزارت نفت این کاره. حالا این وزارت نفت اگر تکلیف خودشو انجام نده، وزارت نیرو در تامین نیروی نیروگاه مشکل پیدا میکنه، گاز نیروگاه دچار مشکل میشه. ما الان مردم بدونن، ما متاسفانه و هزار متاسفانه الان حتی مازوت هم مثلا نداریم به بعضی از نیروگاه همون بدیم. خب مازوتی که مردم داره میکشه و داره خدمت شما آلودگی شدید ایجاد میکنه، وزارت نفت و دوستان وزارت نفت، نه حالا این دوره نه دوره قبل، کلا اصلا نیومده ظرفیت سازی بکنه که در واقع اون وظیفه خودشو انجام بده، مازوت تامین بکنه، گاز تامین بکنه، گازوئیل تامین بکنه، هر کاری دیگه. وزارت نیرو هم تکلیفش اینه که به هر ترتیب تو نیروگاه های مختلف، حالا نیروگاه های گازی، نیروگاه هایی که خدمتش سیکل ترکیبی هست یا هر شکل دیگری که نیروگاه ها وجود دارن، یا صنایع فولادی، صنایع پتروشیمی، همه اینها، اون چیزی که وظیفه نیرو، وزارت نیرو وظیفه‌اش رو باید انجام بده، اون چیزی که وزارت نفت باید انجام بده وظیفه‌اش رو باید انجام بده. ما اصلا بحثمون این، بله تکلیف کلی هم داره، به همه کشورام گازرسانی میکنه، حالا چه اشتباه غلط من کار ندرست کار ندارم، این که اصلا در دنیا به این شکل گاز رو هدر میدن و اصلا خدمت شما عرض کنم میلیاردها متر مکعب گاز رو ما داریم دود میکنیم تو خونه ها میره و در هیچ جای دنیا همچی چیزی نیست، اون یه بحث دیگه است، یک تصمیم استراتژیکی غلط بوده انجام شده و الان هم موندیم.
شما همین الان، همین الان که فکر میکنم 97.8% 100% شهرها و 97.8% روستای ما لوله کشی شدن و میدونید دیگه گازی وجود نداره و صنایع بزرگ ما که میدونید اگر پتروشیمیای ما زمین بخورن اقتصاد ایران زمین خواهد خورد.
بله
چرا حضرتالی میگید خب پس حالا اونایی که باید گاز کشی بشه پس گاز کشی بشه؟
نه،
یعنی شما امروز به عنوان نماینده، یعنی مطالبات کار غلطی اتفاق افتاده.
من نمیدونم مسئولیت شما چیه، چون من آخر صحبت از تالی رسیدم.
من یک شهروندم، از نمایندم مطالبه دارم.
نداره، ما هم از شما مطالبه داریم. ما ببینیم بحثمان اینه، نگاه کنین، اولا که وقتی یک نعمتی رو به مردم دادید نمیتونین یه بخشش رو محروم بکنین یه بخشش رو نکنین. نمیتونی الان شما به یه شهری بگی که خیلی خوب شما همسایت گاز داشته باشه شما نداشته باش. میگه برای چی؟ کل کشور گاز دادید به من که رسید آسمان تپید؟ این که نمیشه که. یه کاری رو شروع کردیم، به هر ترتیب الان هم باید تأمین بکنیم،
فرهنگ مصرف رو باید روش کار بکنیم،
اما باید بریم رو این که خدمت شما عرض بکنم که هم صنعت ما به شکلی تأمین بشه، هم خدمت شما عرض کنم این چیزی که الان داریم به خانه ها داریم میدیم، یعنی کاری انجام شده. الان ما مشکل الان تأمین گازمون، یعنی به اندازه کافی ذخیره داریم، نه اینکه مثلا فرض کن نداریم، بالاخره هزینه میخواد، کار باید بشه، سرمایه‌گذاری بشه، فلان بشه تا مدت‌ها حداقل. اما این فقط مال ما که نیست، مال آیندگان هم هست دیگه. در فرهنگ من یه خاطره رو به دوستان عرض بکنم، حالا مردم عزیزم میشنون، من 3 سال تو سوئیس بودم، یه جایی خدمت شما، من تازه‌ام رفته بودم، یه مدتی رفته بودم اونجا، این خونه‌ای که من اونجا داشتم زندگی می‌کردم، خب وسایل گرمایشیش به شکلی بود که کاملا گرم نمی‌کرد، ما یه مقداری زیادش کرده بودم، بخار کرد خونه، 3-4 گوشه خونه سیاه شد، بعد در واقع لکه لکه شد. من نمیدونستم، زنگ زدم به صابخونه، اومد گفتم آقا همچی چیزی شده چیکار باید بکنیم؟ این بنده خدا اومد اولین کاری که کرد رسید وسط خونه، دماسنج از تو جیبش در آورد گذاشت وسط خونه، گفت آقا این درجه حرارت خونه 24 درجه است، باید 22.5 درجه باشه. بلافاصله 2000 فرانک منو جریمه کرد، یعنی 2000 فرانک من جریمه شدم و بعد هم با یک شرکت دیگه صحبت کردن که من 2500 یورو دیگه دادم، فرانک دیگه دادم، که اون در و دیواری که سیاه شده بود رو اومدم نمیدونم یه دستگاهی گذاشتم بخار رو کشید بیرون. در کل برای من 6000 یورو آب خورد به خاطر اینکه درجه حرارتی که در قانون سوئیس بود 22.5 درجه من رعایت نکرده بودم.
خب ما این چه داستانی آخه ما رو با سوئیس مقایسه میکنید؟ شما ما رو با نروژ مقایسه کنید؟
نه نمیخوام
مقایسه کنم.
اگر
کشور اروپایی مقایسه کنید، سیاست انرژی نروژ رو بررسی بفرمایید. صندوق توسعه ملیشون که پول نفتشون هم میاد اونجا و شما آنلاین در سایتشون دارید میبینید چند میلیارد دلاره، با اونجا مقایسه کنید. ما رو نه با عربستان، نه با امارات، اصلا نه، شما میخواید با سوئیس مقایسه کنید. من میگم یکم
بیاید اصلا من مقایسه نکردم، من اصلا مقایسه نکردم، ما که با هم دیگه دعوا نداریم که.
خود نروژ چی داره که حالا شما میفهمید؟
نفت داره. من بحثم این هست که اون چیزی که دوست عزیز من گفتن، بحث فرهنگ سازی، که بالاخره ما خدمت شما توی خونه 3 تا بخاری روشن کردیم، بعد میبینیم گرمونه پنجره رو باز میکنیم، این فرهنگ باید توی جامعه و در کشور، در خونه من، در خونه شما، در همه مردم رعایت بکنه. اون چیزی که ما الان ما داریم استفاده میکنیم متعلق به نسل‌های آینده هم هست و باید درست ازش استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم. متشکرم جناب توسلی. جناب احمدی هم یه سوال کوتاه خیلی میخوام بپرسند، کوتاه لطفا جواب بدید.
سلام دارم جناب آقای دکتر توسلی عزیز.
ارادتمند.
خوب باشید. دکتر عزیز، میدونیم که وقتی یه ماشینی دود میکنه اگزوزشو کاری ندارن. شما فرمودید بازگشت ارز حاصل از صادرات پتروشیمی دچار اشکاله. فرمودید تو زنجیره ارزش ما نمیریم جلو و مشکل سرمایه گذاری داریم. این ساده است. نگاه کنید، منی که تولید کننده صنایع پایین دست پتروشیمی ام، وقتی رقیب من که وارد کننده است ارز حاصل از صادرات یا ارز دولتی میگیره و میاد محصولی که من اینجا با ارز آزاد دارم تولید میکنم، پول ارز آزاد میدم، طرف میره با ارز پایینتر وارد میکنه، برای من هیچ وقت صرفه اقتصادی نخواهد داشت. شما خودتونم به درستی میدونید این ارز چند نرخی یک تیر خلاص به اقتصاد مملکته. مجلس میدونم بسیار بسیار نگرانه، چون بالاخره شما وقتی میخواین تغییر قیمت بدید، تثبیت قیمت کنید، خیلی ملاحظاتی دارید که به درستی هم اون ملاحظات باید رعایت بشه، ولی اینو باید دقت بفرمایید. هر چقدر ما دورتر باشیم از ارز واقعی و تک نرخی، تیر خلاص رو به صنایعمون، چه صنایع بالادستی چه صنایع پایین دستی، زودتر زدیم. دولت ما از یه دولت نفت فروش و منبع فروش داره به درستی داره تبدیل میشه به یه دولت مالیات بگیر که باید این اتفاق بیفته. پس باید بتونه صنایع رو راه بندازه که بتونه مالیات درست جمع کنه و اقتصاد رو بچرخونه. راه گریز از این فاصله اینه که ما زودتر به نرخ، به ارز تک نرخی برسیم و به اون چیزی که میخوایم بتونیم تثبیت داشته باشیم اقتصادمون رو.
رجوعون بحث برگردوندن ارز مد نظر
جناب آقای دکتر احمدی عزیز، نگاه کنید بالاخره این کشور اون چیزی که الان درآمدهای در واقع ارزش هست خود کلا حدود 40-50 میلیارد، بیشتر که نیست که. ما الان مثلا فرض کن ترکیه 230 میلیارد دلار سال گذشته صادرات داشته، ما 17 میلیارد دلار ناترازی در صادرات غیر نفتی داشتیم. کل اون چیزی که در این دعوا میکنیم در مجلس و در دولت سر مثلا 10 میلیارد دلار 15 میلیارد دلاره که اصلا رقم بسیار پایینی است. این
اصل بحث ما باید
ببینید من عرضم چیز دیگه، من عرضم اینه که تا زمانی که بحث تولید و صادراتمون افزایش پیدا نکنه در نرخ ارز دچار مشکلیم دیگه. یه پول بسیار اندک در اختیار بانک مرکزی دولت اینو باید تخصیص بده به 100 جا 1000 جا، خب طبیعتاً دچار مشکل میشه. این یه نکته اساسی هست. بعد بحث صادرات غیر نفتی مون حتما افزایش پیدا بکنه.
دکتر خب عزیز، این بحث مرغ و تخم مرغ ها، یعنی این تا ابد باید بچرخیم دنبالش.
آقای دکتر نه اجازه نمیدید. ببینید من عرضم اینه که ببینید حالا مثلا فرض کن صنایع پتروشیمی یکی از منابع درآمد ارزی ماست. شما به عنوان کسی که در واقع تو حوزه پتروشیمی کار میکنید، حالا پایین دست بالا دست فرق نمیکنه، به هر ترتیب تو این کشور دارید زندگی میکنید دیگه، ارز این صادراتیتون باید برگرده تو این کشور بچرخه دیگه. این که واقعیتیه، یعنی همه باید همکاری بکنیم دیگه. شما باید این کار انجام بدید، اون یکی هم باید این کار انجام بده.
چرا نمیشه آقای دکتر؟ بالاخره
عرض بعضی از دوستان همکاری نمیکنن. اون چیزی که دولت به ما میگه
کلمه رسانه‌ای نیست، ولی خب زشته برای سیستم حکومتی که مثلا پتروشیمی بتونه خطو یا حق داره یا حق نداره. اگه حق نداره خب نباید خطو نشون بکشه، گرو بگیره.
خب بگم بعضی از صنایع پتروشیمی ما، بعضی هاشون نه همشون، همکاری لازم رو انجام نمیدن. یعنی در واقع اون چیزی که بانک مرکزی به ما میگه، میگه آقا اینا پولایی که باید بدن وارد خزانه بکنن نمیدن.
خیلی از این عمیق ترها، خیلی عمیق تر از این هست.
ما میدونم، ما الان داریم آقای احمدی، ما الان داریم توی رسانه عمومی داریم صحبت میکنیم دیگه. شما بیاید تو کمیسیون حرفای دیگه با هم بزنیم.
یکی از شنوندگان 0918 842 41 فرمودن که حالا صنعت، خلاصه‌شو بگم که صنعت نفت ما که ملی شده، عرض شود که حالا تولید کننده داره به دلار میفروشه و با ریال نمیفروشه، حقوق کارگران که با ریال نیستش، که با دلار نیست، یا به ریال داره میگیره، یا حقوق با متناسب با اون کنه، هم نظریه دیگه، یا اینکه بالاخره پتروشیمی‌ها تمکین کنن. حالا شاید حرف دقیق‌ترین باشه که یک سبدی از هر دو تاست، بخشی از اینا مجبورن به صورت دلاری باشه، بالاخره اگر خریدی یا اگه تجهیزاتی دانش و فناوری داره تأمین میشه یا مشارکتی اگر تأمین میشه و بخشش خب داخلی است. ولی اینا به نظر میاد امروز روز تو عدد و رقم تفکیکش خیلی دشوار نباشه. یه سوال هم ما مطرح کردیم، شما نظرتون رو بدین جناب آقای توسلی. سوال این بوده که به نظر شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه هفتم توسعه در بخش صنعت انرژی تاکید ویژه‌ای بر کدام یکی از موارد زیر داره؟ یک، افزایش تولید نفت خام و گاز طبیعی. دو، توسعه انرژی های تجدیدپذیر. سه، صادرات بیشتر برق. چهار، کاهش واردات در خصوص تجهیزات انرژی و خودکفایی در حقیقت داخلی، که حالا گفتیم به 3035 بفرستن. مثلا آقای حبیب عباسی از ارومیه مثلا گفتن دو، بعد نظر شما توسعه انرژی تجدیدپذیر انگار خیلی مهمتره. شما حضور ذهن دارید که ما بگید برنامه هفتم توسعه به کدام یک بیشتر تاکید کرده؟
در هر بهار بخش در قانون برنامه روش تاکید کردیم.
بله،
یعنی اون چیزی که مسلمه در هر چهار بخش هم در واقع احکام متعددی داریم. چون مثلا بحث انرژی های تجدیدپذیر که الان یک مجموعه بسیار قوی هم در وزارت نیرو وجود داره، ولی نتونستن استفاده از انرژی خورشیدی رو به اون شکلی که در قانون برنامه ششم و هفتم دیده بودیم انجام بدن. حتی در دهها خدمت شما قرارداد و تفاهم نامه هم امضا کردن. الان خودشون در واقع به این نتیجه رسیدن که باید این کارو می‌کردن. یعنی ما تأکید و تکلیف کردیم، وزارت نیرو به هر ترتیب نتونسته انجام بده. در بحث صادرات غیر نفتی و نفتی ما هم همینطور به هر ترتیب باید هم به وزارت نفت و هم به نیروهای مسلح تکالیف مشخص شده که چه کار باید بکنن در بحث صادرات و خدمت شما مثال دیگه. دو تای دیگه چی بود؟ آدم نیست.
از شاید که یکم صادرات بیشتر برق بوده که فکر کنم
نمیشه. آره، برق الان اول باید خودمون در واقع تضمین بکنیم، بعدش طبیعتاً
کاهش واردات تجهیزات انرژی بوده و خودکفایی در حقیقت.
بله، ببینید الان مثلا ما در بحث صادرات برق یه زمانی به عراق و کشورهای همسایه برق صادر می‌کردیم. من 3 سال تو عراق بودم، یکی از صادرات اصلی ما به عراق برق بود. ولی تابستان که میشد توی گرمای 55 درجه جنوب عراق یه دفعه برق قطع میکردیم. اون یارو دیوونه میشه میگه آقا ببخشید شما به من قول دادی که به من برق بدی، الان وسط تابستان که من بهش احتیاج دارم کولر باید بزنم شما برق رو من قطع میکنی. اینجوری که نمیشه مثلا فرض کن حکمرانی کرد که در واقع مشتری های خود، حتی اگر برق داشته باشیم برای صادرات ها.
من خب تو برنامه هفتم میان فرمایش شما بحث به اصطلاح صادرات غیر نفتی رو رشدش رو 23% دیدیم، یعنی قطعا پتروشیمی هم جزء این قسمت هستن دیگه. یعنی یکی از بیشترین بخش رو، یعنی بعد از اون میشه صادرات رشد بخش معدن 13%، صادرات نفتی هم 12%، بقیهشون دیگه میاد 8 و 9 و 5 رو دیگه زیره 8. و به هر حال این هدف گذاری که شده سازوکاری میطلبه، قطعا یه مطالبه جدی هم میطلبه، چون فرض کنید همین یه دونه اگه محقق شه شاید عمده این اهداف
ما اصلا الان بر اساس تکالیفی که خدمت شما عرض کنم که از آقا داشته در سیاست‌های کلان، ما رشد 8% رو تو هر بین برنامه‌ها دیدیم، ولی عملا به 3 یا 4% نرسیدیم. الان هند 4 سال و 5 سال پشت سر هم داره رشد 8% تجربه میکنه.
خب بعضی جاها مثل پتروشیمیا خیلی جهشون بالاتر میتونه باشه دیگه، میانگین 8%.
ما این ظرفیت رو داریم، یعنی در واقع این توان رو هم به لحاظ نیروی انسانی هم به لحاظ خدمت شما عرض کنم زیر ساختایی که داریم میتوانیم این کار انجام بدیم، به شرطی که آقایون خدمت شما عرض کنم اون هماهنگی کافی بین سازمان توسعه تجارت یا در موقع وزارت نفت، وزارت صنعت، وزارت نفت، سازمان برنامه بودجه، وزارت اقتصاد، گمرک و همه این دستگاه ها در واقع وجود داشته باشه برای این موضوع.
الان با توجه به موضوع در حقیقت بریکس و بحث پیمان شانگهای و پیوستن حالا بحث اوراسیا و اینها به نظر میرسه بعد این موقع تسهیل بشه دیگه. یعنی قاعدتا دو تا چهار تا اینه که اون همون عقل افزاری که شما فرمودید، یعنی زیر ساخته که ایجاد شده، عضویته که به وجود اومده، یه سری کارهای نرم افزاری و هماهنگی میخواد و الان وقت حالا هم کشت هم درو عملا. درسته،
همینطوره دقیقاً. ما به هر ترتیب الان آقای دکتر توی منطقه 2-3 تا مجموعه بین المللی همون بریکس که شما فرمودید، اگر ما بتونیم به درستی از ظرفیت های خودمون استفاده بکنیم، در واقع وابستگیمون به خیلی از کشورها از بین خواهد رفت. تو حوزه همسایگان پول، من یکی از دوستان گفتم شاید جمله قشنگی هم نباشه، گفتم آقا ما سر 5 میلیارد دلار داریم دعوا میکنیم، 5 میلیارد کاسه بگیریم سر این لبای مرزم وایسیم، 5 میلیارد دلار که هست میتونیم جمع بکنیم، چرا نمیتونیم مثلا فرض کنیم 50 میلیارد دلار کسب درآمد بکنیم، یا در بحث گردشگری و مسائل دیگه ظرفیت هایی که داریم، ولی پتروشیمی فوق العاده ظرفیت داره.
بله من
اصلا نتونستم
بگم. متشکرم، بحث خیلی خوبی بودش. چشم، من فقط بگم که برنامه مهمان دیگه هم به ما بپیوندن دیگه، بحث ما یک شرط خاصی رو گرفتش دیگه، با هم توسلی گفتگو رو ادامه خواهیم داد. بله فرای پرندا خیلی کوتاه بپرسن، یه نکته هم راجع به آمایش سرزمین در حقیقت نقده که حالا به غلط یا درست گفته میشه، برخی از عزیزان دوست دارن مثلا